بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خدمة دوستان عزیز و بزرگوار، بحثمون در استصحاب تقدم و تأخر حادث بود. اگر که خاطر شریف دوستان باشه، جلسه گذشته یه مقدمه رو عرض کردیم و اینکه توضیح دادیم اون نکاتی که خدمت شما عرض شد به عنوان مقدمه باید رعایت میکردیم برای در واقع توضیح مطلب. خب در سه گذشته صورت مسئله رو توضیح دادیم، کمی هم از مسئله رو باز کردیم. گفتیم که تا حالا هرچی بحث میکردیم در رابطه با استصحاب، سوال اون این بود که مثلا اتفاقی افتاده، شک میکنیم که این اتفاق از بین رفته یا نه. یا مثلا ما خدمت رو عرض شود که شک داشتیم در این که یه حادثه ای اتفاقی رخ داده یا نه، یعنی قبلش یقین داشتیم که انجام نشده، رخ نداده، اما بعد شک میکردیم که آیا اتفاق افتاده، به وجود اومده یا خیر. استصحاب مثلا میکردیم، استصحاب میکردیم در واقع بقای اون حالت رو که در واقع وجود نداره. مثلا ما گاهی اوقات استصحابی که میخواییم انجام بدیم مربوط به عدم یا وجود حالت سابقه مستصحب نیست، بلکه مربوط به زمان حدوث یا زمان ارتفاع مستصحبه. یعنی میدونیم که مستصحب ما حادث شده یا میدونیم که مستصحب ما مرتفع شده. اون تعبیر مرتفع یا ارتفاع که هی به کار میبریم در اصل گذاشتم عرض کردیم به معنای همون عدم وجود شیء، اما نمیدونیم که دقیق نمیدونیم تاریخ حدوث یا تاریخ ارتفاع مستصحب چه زمانی. خاطر شریفتون هست در اصل گذشته گفتیم که بر اساس این دو حالتی که عرض کردیم، یعنی حدوث را میدانیم یا ارتفاع را میدانیم، اما دقیقاً تاریخ حدوث یا ارتفاع را نمیدانیم، بر اساس این دوتا حالت دوتا صورت پیدا میکنه استصحاب تأخر حادثه ما. گاهی اوقات هست که من علم به ارتفاع یک شی دارم، یعنی میدونم که این شی وجود نداره، اما خدمت شما عرض شود که شک من در تاریخ ارتفاع این شیه، شک من در تاریخ ارتفاع این شیه. بریم در قالب مثال اینا رو توضیح بدیم، چون جلسه قبلم یه توضیح مدخلگونهی نسبت به این مطلب ارائه شد، الان دیگه خیلی در واقع شاید لازم نباشه بخوایم تفصیلی توضیح بدیم. مثالش رو توضیح بدیم، جزوه هم یه نگاه بکنید مشخصه. پس ما علم به ارتفاع شی داریم، شک در تاریخ ارتفاع این شی داریم. فرض کنید که آقای زید کافره، آقای زید کافر و ایشون مسلمان میشه. بعد از اینکه در واقع علم پیدا کردیم که ایشون مسلمان شده، میفهمیم که پدر آقای زید در هنگام ظهر ساعت مثلا 12 به رحمت خدا رفته. خب میدونید یکی از موانعی که باعث میشه شخص از میت ارث نبره کفره. اگه کافر باشه در حینی که میت مرده، او شخص مرده ارث نمیبره ازش. خب سوالی که اینجا مطرحه اینه، ما میدانیم، علم داریم، دقت بفرمایید، علم داریم که شیئی مرتفع شده است، علم داریم که کفر زید از بین رفته است، تبدیل به اسلام شده، اما شک داریم که این ارتفاع کفر یعنی اسلام آوردن آقای زید در چه تاریخی بوده، در چه زمانی بوده. قبل از ظهر و قبل از مرگ آقای پدر زید بوده یا بعد از ظهر بوده؟ خب بس شک ما در چی؟ در تاریخ. خب سوالی که اینجا مطرحه اینی که حالا چه فایده‌ای داره چه ما بگیم که قبل از ظهر، چه بگیم بعد از ظهر؟ ثمرش توی اون اثر شرعی است که بر این استصحاب تاریخ بار میشه. اگر که ما گفتیم خدمت شما عرض شد که استصحاب کفر آقای زید رو بکنیم تا زمان مرگ پدر آقای زید، در اون صورت چون در زمان حیات پدر آقای زید زید مسلمان نبوده، زید از پدرش ارث نمیبره، این ثمره این اتفاق میشه. پس این از در واقع جهت علم به ارتفاعش. گاهی اوقات هم اینطوریه که ما علم به حدوث یک شی داریم اما باز شک ما در تاریخ حدوثشه که چه زمانی حادث شده. مثال دقت بفرمایید، ما یقین داریم که آقای زید قبل از ظهر مسلمان است. یقین داریم که آقای زید قبل از ظهر چیه؟ مسلمان. و خدمت شما عرض شود که بعد از ظهر مشخص می شود که آقای زید دیگه مسلمان نیست، کافر است. دقت کنید، گفتیم مشخص می شود، نه اینکه بعد از ظهر کافر میشه. یعنی بعد از ظهر ما میفهمیم که آقای زید کافر شده، حالا اینکه کی کافر شده نمیدونیم. آیا کفر آقای زید قبل از مرگ پدرش بوده یا بعد از مرگ پدرش بوده؟ خب اگر که کفر زید قبل از مرگ باباش بوده، خب زید دیگه از باباش ارث میبره. اگر بعد از مرگ باباش بوده، خب زید ارث خواهد بود. خب حالت سابقه ما اینجا چی بوده؟ اسلام آقای زید بوده تا قبل از ظهر. میگه اینجا استصحاب اسلام بکنید و بگید که تا زمان مرگ پدر آقای زید اسلام زید ثابته. وقتی تا زمان مرگ اسلام ثابت بود، پس در حینی که پدر زنده بوده آقای زید مسلمان بوده، پس شرط ارث بردن رو داره، پس ارث خواهد بود. این از این مطلب. به این میگن استصحاب تأخر یا تقدم حادث. همین یه تیکه رو بخونیم رو متن، بعد یه تیکه هم تو متن توضیح داره تو تو متن توضیح بده. صفحه من جزوه رو بردارم برای اون دسته از دوستانی که کتاب ندارن یا خب 430 بود فکر کنم. حساب کلی بله. خب 431 دقیق بفهمید دیگه. رفتیم داخل متن. بسم الله الرحمن الرحیم. الاستصحاب فی حالات شک و تقدم و تأخر. تارتن یشک فی ان الواقعت الفلانیه حدثت اولا. گاهی اوقات اینطوریه که ما شک میکنیم که آیا فلان واقعه، فلان حادثه، فلان شی حادث شده است یا نه. فیجری استصحاب و عدم ها. خب اینجا استصحاب عدم جاری میشه. چرا؟ چون حالت سابقش عدم اتفاق اون واقعه استی. او یشک فی انه ارتفعت اولا. شک ما در اینه که یه حادثه ای که وجود داره آیا الان مرتفع شده، از بین رفته یا خیر. و یجری استصحاب و بقائه ها. اینجا استصحاب بقائه اون حالت جاری میشه. و اخرى بعضی اوقات اینطوریه که نعلم و به انها حدثت او ارتفعت، ما میدونیم که این حادث شده یا مرتفع شده، اینو علم داریم، منتها شک ما در چیز، ولیکن نا لا نعلم و به ضبط تاریخ حدوثها او ارتفاعها، ما علم دقیق، لا نعلم و به ضبط یعنی علم دقیق، علم دقیق نداریم نسبت به تاریخ حدوث اون حالت سابقه یا ارتفاع اون حالت سابقه. مثلا نعلم که ان زیدن الکافر قد اسلمه، میدونیم که آقای زیدی کافر بوده این اسلام آورده، ولیکن لا نعلم هل اسلم صباحا او بعد از ظهر، اما شک داریم نمیدونیم آیا اسلام او در هنگام صبح بوده یعنی قبل از ظهر بوده او بعد از ظهر خب فحازا یعنی ان فترت ما قبل از ظهره هی فترت الشک، معنای این سوال ما و در واقع معنای استصحاب ما اینجا اینطوریه که یعنی که ان زمان ما قبل ظهر زمان شک ماست، فاذا کان لبقاء زیدن کافرن فی هذه الفترت و عدم اسلامه فیها اثرون مصححان للتعبد جر استصحاب و بقائها کافرن و عدم اسلامه الازدور. خب میگه اگر برای بقای زید کافرن، این که زید باقی باشه کافر در آن زمان، فی هذه الفتره در کدوم زمان؟ در زمان میانه در واقع از زمانی که کافر شده تا صبح تا دم ظهر اسخای میکنه، و اذا کان لبقاء زید کافرن فی هذه الفتره یعنی تا قبل از ظهر اگر کافر باشه و مسلمان نباشه فیها در این فتره در این قسمتی از زمان اثر اون مصحح للتعبد، یه اثر صحیحی که تعبد شرعی نسبت به اون اثر وجود داشته باشه یافت بشه جر استصحاب بقائها، استصحاب بقاء زید کافرن جاری می شود و عدم اسلامش تا ظهر، و ثبت به هذا الاستصحاب کل اثر شرعی که یترتب على بقائه کافرن و عدم اسلامه فی هذه الفتره، و با این استصحاب ثابت می شود هر اثر شرعی که مترتب می شود بر بقائه حالا بقائهی بقای آقای زید کافر و عدم اسلامش در این زمان، ولیکن اذا کان هناک اثر شرعی مترتب علی حدوث الاسلام بعد از ظهر فلا یترتب هذا الاثر علی الاستصحاب المذکور لان الحدوث کذلک لازم تکوینی لعدم الاسلام قبل از ظهر. خب این نکته مهمی که اینجا وجود داره عرض بکنیم، خاطرتون هست شما، من این جزء رو بذارم باز اینجا نکته نوشتیم، که ما وقتی داشتیم این اثر مصحح لتعبد رو توضیح میدادیم، رکن چهارم استصحاب داشتیم توضیح میدادیم، میگفتیم که استصحاب ما باید اثر شرعی داشته باشه به این معنا که اگر اثر شرعی نداشته باشه ولو اثر شرعی با لوازم عقلی و تکوینی و عادی برای ما به دست بیاد اون اثر شرعی بار نمیشه، اصطلاحا میگفتیم اینها بهشون میگن اصل مثبت و اصل مثبت اعتبار نداره. حالا آقای سعد اینجا تو متن داره میگه که حواستون باشه استصحابی که میخواد اینجا جاری کنید اگر با واسطه عقلی و تکوینی باشه، اگر با واسطه عقلی و تکوینی باشه اثر شرعی برش بار نمیشه. اینکه شما دارید یک اثر شرعی رو بر حدوث اسلام در هنگام بعد از ظهر مترتب میکنید، این در واقع تو شائبه اصل مثبت. چرا؟ خدمت شما عرض شود که شما تا قبل از این چه چیزی را استصحاب کردید؟ شما استصحاب کردید گفتید که خدمت شما عرض شود که این تا قبل از نماز ظهر کافر بوده، بعد اسلام میاره. حالا که اسلام آورده، ما استصحاب میکنیم و از این استصحاب کردن ما اثبات میکنیم که بعد از ظهر هم او مسلمان است. این که شما خدمت شما عرض بشود که استصحاب اسلام میکنید و بعد از ظهر هم حدوث اسلام رو برای او ثابت میکنید، این حدوث لازمه تکوینیه. لازمه تکوینی هم خوندیم این در واقع واسطه ایست که نمیتواند مستصحب شرعی رو به اثبات برسونه. ولیکن اذا کان هناک اثر شرعی، اگر که اینجا یک اثر شرعی باشد که مترتب است بر حدوث اسلام بعد از ظهر، اگر ما یه اثر شرعی داشته باشیم، فرض بفرمایید اثر شرعی وجود داره بر این که اسلام بعد از ظهر اگر حادث بشه، اون اثر شرعی بر اسلام بعد از ظهر مترتب میشه. فلا یترتب هذا الاثر على الاستصحاب المذکور. در این استصحاب، استصحاب چی بود؟ یه بار دیگه برگردید صفحه قبل. نعلم ان زیدن الكافر قد اسلم، اسلام آورده، ولیکن لا نعلم هل اسلم صباحا او بعد از ظهر، نمیدونیم که اسلام او هنگام صبح بوده یا بعد از ظهر بوده. خب شما چی میکنی؟ نه اینجا استصحاب چی میکنی؟ میگی که تا قبل از ظهر بقایش به عنوان کافر ثابته، حالا بعد از ظهر بگو اسلامش حادث شده. این که شما داری برای بعد از ظهر یک چیزی رو اثبات میکنی و اون حدوث اسلام، این حدوث اسلام به عنوان نتیجه استصحاب شما یک لازمه تکوینیه و اگر اثری بر این حدوث اسلام بخواد بار بشه میشه اثر اصل مثبتی و اصل مثبتی هم اعتبار نداره. رضایشون میگه که اگر میخواهی بر حدوث اسلام در بعد از ظهر که اثر شرعی مترتب بکنی، حواست باشه فلا یترتب هذا الاثر علی الاستصحاب المذکور، همچین اثری بر استصحاب مذکور بار نمیشود. چرا؟ لان الحدوث کذلک لازم تکوینی و لعدم الاسلام قبل از ظهر. خدمت شما عرض بشود که حدوث این چنینی اسلام در بعد از ظهر لازمه تکوینی عدم اسلام است تا قبل از ظهر. این که شما استصحاب بقای زید در حالت کفر کردی تا زمان ظهر، چون حواستون باشه محل بحث و محل تحریر محل نزاع کجا بود؟ میگفتیم زید کافره، بعد مسلمان شده، اما نمیدونیم مسلمان شدن او قبل از ظهر بوده یا بعد از ظهر بوده. ایشون گفتش که استصحاب بقای کفر زید جاری میشه تا زمان ظهر. خب لازمه این که تا زمان ظهر استصحاب، دارم یه بار دیگه توضیح میدم آقا، اونایی که حواسشون نبوده بعضا رفتن بیرون، لازمه بقای زید در حالت کفر تا زمان ظهر چیه؟ لازمش اینه که بعد از نماز ظهر او مسلمان باشه دیگه، چون فرض ما اینه که او مسلمان شده، فقط شک داشتیم که مسلمان شدن او بعد از ظهر یا قبل از ظهر. احتمال قبل از ظهر بودن مسلمان شدن زید به واسطه استصحاب بقای کفر او تا زمان ظهر منتفی شد، پس او بعد از ظهر مسلمان شده. حالا آقای سعد میگه حواستون باشه، اگر بخواد یه اثر شرعی رو بر این مطلب بار کنید که چون با استصحاب بقای کفر تا زمان ظهر مشخص شد که زید تا زمان ظهر مسلمان نیست، پس مسلماً اسلام او بعد از ظهر حادث شده. حالا که اسلام او بعد از ظهر حادث شده و این ثابت شده، ما میخواییم یک اثر شرعی رو بر این بار کنیم، حالا هرچی میخواد باشه، ارث بردن باشه یا هر چیز دیگه. ایشون میگه که ارث بردن یا ارث نبردن، که اینجا حالت میشه ارث نبردن دیگه. ایشون میگه این اثر شرعی که میخواید بار بکنید به واسطه یک لازمه تکوینی و عقلیه. چون شما اثبات کردید تا زمان ظهر او کافر بوده و از طرفی هم میدانیم که او مسلمان شده، پس اسلام او بعد از ظهر است. خب میشه لازمه عقلی و تکوینی، میشه اصل مثبت. کمان که اگه یادتون باشه یه مثال برای اصل مثبت زدیم سابقا، میگفتیم که ما آقای زید این گم و گور شده، این زید گم و گور شده. سابقا یقین داشتیم که زید زنده بوده، حیات داشته. الان شک میکنیم که آیا حیاتش باقی هست یا نه. 20 سال گذشته، میگیم که زید همچنان زنده است. بعد میگفتیم که حالا که زنده است، پس قاعدتا بعد از 20 سالگی باید ریش در آورده باشه. پس بگیم که او ریش در آورده. گفتیم اثبات ریش در آوردن او نسبت به اثبات حیاتش، این در واقع لازمه عقلی و تکوینی است، اصل مثبت. این اعتبار نداره. حالا اینجا هم همچین اتفاقی داره میفته. اینکه شما اثبات کردید با استصحاب بقای کفر تا زمان ظهر زید مسلمان نیست، پس لازمش اینه که اسلام آوردن او بعد از ظهر حادث شده باشه. این پس لازمش این است، این لازمه لازمه تکوینیه، لازمه عقلیه. و اگه اثر شرعی بخواید در این لازمه مترتب بکنید میشه اصل مثبت. لذا میفهمد که لأن الحدوث کذالک، حدوث این چنینی اسلام، کدام چنینی؟ اینو بالاش بنویس. این توضیح رو اگه ننویسی در توضیح مطلب در مباحثه، که اگر مباحثه بکنید گیر میکنید. یعنی حدوث این چنینی که چون کفر او تا زمان ظهر باقیست و از آنجایی که میدانیم مسلمان شده است، پس اسلام او لازمش این است که اسلام او بعد از زمان ظهر حادث شده باشه. حدوث این چنینی لازمه تکوینی است لعدم الاسلام قبل از ظهر، برای عدم اسلام تا قبل از ظهر. فهو به مثابت نبات لحیه به نسبت الى حیات زید، این مثل رشد ریش است، معاصن است نسبت به حیات زید. اثبات حیات بکنیم و از اثبات حیات لازمش این باشه که او الان ریش داره. این نمیشه، میشه اصل مثبت. خب اما بریم سراغ مطلب. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر که سوالی نیست ادامه بدید. اسکایروم هم عجیبه، الان همین الان کتاب رو آپلود کرده بودیم دوباره پرید. خب اما بریم سراغ مطلب بعدی، مربوط به استصحاب مستصحبی که مرکبه دارای اجزاه. رفقا عزیز، ما تا اینجا هرچی در رابطه با استصحاب صحبت کرده بودیم، مستصحب ما بسیط بود، یک جزئی بود. عدالت زید را یقین داشتیم، شک میکردیم که آیا همین عدالت وجود داره یا نه. بعد میگفتیم که باقی هست یا نه، استصحاب بقای عدالت زید میکرد. خدمت شما عرض شد که یقین به طهارت داشتیم به واسطه این که شک کرده بودیم که آیا خوابمون برده یا نه، شک میکنیم آیا طهارتمون باقی یا نه، استصحاب بقای طهارت میکرد. هرچی تا حالا مثال بوده به این نحو بوده. اما گاهی اوقات استصحاب ما مستصحبش مرکب از در واقع دو جزء یا بیشتر از دو جزء. این دو جزء حالا ما رو دو جزء توضیح میدیم، ممکنه بیشترش هم باشه، اشکالی نداره. بله کتاب رو دوباره پرید صفحش رو بزنم، دوستانی کسی کتاب نداره. خب بله این دو جزئی که برای مستصحب در نظر گرفته میشه، هر کدوم یه خصوصیتی دارن. یکی از دو جزها وجودش و ثابت بودنش قطعیه، اما نسبت به جزء دیگه ما یقین نداریم که آیا ثابت هست یا نه. خب پس دقیق بفهمید بحث کجاست الان. استصحاب ما گاهی اوقات مستصحبش بسیط است، دارای اجزا نیست، مثل تمام مثال هایی که تا حالا خوندیم. گاهی اوقات استصحاب مرکب از حداقل دو جزء یا بیشتر از دو جزء. خب ویژگی این دو جزء چیه؟ یکی از این جزءها وجودش ثابته، قطعاً وجودش ثابته، ما در واقع وجداناً درک میکنیم وجود او رو، نیاز اصلا به استصحاب نداره. اما اون جزء دیگر وجودش یقینی نیست، شک داریم باش. پس دو جزء داره، یه جزءش وجودش ثابته یقینی است، یه جزءش وجودش در واقع یقینی نیست، ثابت نیست. در این وضعیتی که ما الان هستیم، جریان استصحاب نسبت به اون جزئی که ثابته اصلا بی‌معناه. خب چیزی که ثابته که استصحاب لازم نداره، اما نسبت به اون جزئی که یقینی نیست، نسبت به اون جزئی که یقینی نیست، اگر ارکان و شرایط استصحاب وجود داشته باشه، می توانیم در باب اثبات یا نفی اون جزئی که یقینی نیست جریان استصحاب رو داشته باشیم. خب ببین در قالب مثال توضیح بدیم. فرض بفرمایید ما یه فرض فقهی داریم که شخصی مرده، این شخص نوه داره، ارث بردن نوه از پدر بزرگ منوط به اینه که طبقه فوقانی نوه زنده نباشه. ارث بردن در واقع نوه از پدر بزرگ منوط به اینه که طبقه فوقانی زنده نباشه یا شرایط ارث بردن رو نداشته باشه، هر چیزی که هست. خب ارث آقای نوه از پدر بزرگ طبقه فوقانی که مانع از این ارث میشه اینجا در فرض مثال ما کیه؟ پدر اوه. یعنی ما یه پدر بزرگی داریم که این پدر بزرگ یک پسری داره، این پسر آقای پدر بزرگ نوه‌ای داره، این نوه اگر بخواد از پدر بزرگی ارث ببره با وجود پدرش نمیتونه ارث ببره. اگر پدر او بمیره یا مثلا کافر بشه، ارث بردن نوه از پدر بزرگ ثابت میشه. خب حالا دقیق فرمایید، این که نوه بخواد از پدر بزرگ ارث ببره، این مستصحب ما اینجا دو جزئی است، مترتب بر تحقق دو جزئه. اولا باید پدر بزرگ بمیره، ثانیاً پدر این نوه باید اثبات بشه که تا زمان مرگ پدر بزرگ مسلمان نبوده است، که اصلا از جهت طبقات ارثی نوبت به ارث بردن نوه برسه. نسبت به اون در واقع مرگ پدر بزرگ، ما یقین داریم که مرگ پدر بزرگ محقق شده دیگه، مثلا فرض مثال ما اینه دیگه، نسبت به مرگ پدر بزرگ ما یقین داریم که مرگ او محقق شده. اما نسبت به این که پدر تا زمان مرگ پدر بزرگ مسلمان نبوده است، ما شک داریم، نمیدونیم که مسلمان نبودن او در زمان حیات پدر بوده، پدر بزرگ بوده، یا نه در زمان حیات او نبوده، بعد از زمان حیات او بوده. خب اگر که مسلمان نبودن او تا قبل از زمان خدمت شما عرض بشود که مرگ او بوده باشه و در زمان حیات او مسلمان شده باشه، دیگه نوه از جد ارث نمیبره، از پدر بزرگ ارث نمیبره. اما اگر که مسلمان نبودن پدر ادامه داشته باشه تا زمان مرگ پدر بزرگ، در این صورت ارث بردن نوه از پدر بزرگ به جهت استصحاب بقاء عدم اسلام پدر تا زمان حیات پدر بزرگ قابل اثباته. به این میگن استصحابی که مستصحبش دارای دو جزئه. مستصحب ما اینجا دو جز داشت: یک، اثبات مرگ پدر بزرگ; دو، اثبات عدم اسلام پدر تا زمان مرگ پدر بزرگ. نسبت به یکی ما یقینا علم داریم که ثابته، یعنی مرگ پدر بزرگ. نسبت به دیگری ما شک داریم، نمیدونیم که عدم اسلام پدر تا زمان مرگ جد پدر بزرگ بوده یا نه قبلش بوده. اینا میشه استصحاب مستصحبی که موضوع مستصحب ما، موضوع ما مرکب از چند جزه. همین مقدار رو بخونیم: و مثال و زارکه ان یکون ارسل حفید، حفید به معنای نوست، ان یکون ارسل حفید من جدهی مترتبن علا موضوع مرکبن من جزئین. ارث نوه از جدش از پدر بزرگش مترتب باشد بر موضوع مرکبی که از دو جزء است. احد هما موت الجد. خب این دو جزء ما، یکیش مرگ جد است و الاخره عدم و اسلام لعب الهین موت الجد. این که پدر این نوه تا زمان مرگ پدر بزرگ مسلمان نشده باشه، و الا کان مقدما علی الحفید، اگر مسلمان شده باشه از جهت ارث بردن مقدم بر نوه میشه، چون میدونید که از جهت طبقات ارث پدر بر نوه، یعنی پسر میت بر نوه میت مقدم. نادمانی که او باشه به نوه ارث نمیرسه. فاذا افترضنا، اگر فرض بگیریم که ان الجد مات یوم الجمعه، در روز جمعه آقای پدر بزرگ به رحمت خدا رفته، و ان ابن این پدر بزرگ کان کافرن فی حیات ابیه، در زمان حیات پدرش این کافر بوده، ولا ندری، نمیدانیم، حل اسلم علی عهده اولا، نمیدانیم که در زمان حیات این پدر اسلام آورده است یا نه. خب فهنا الجزء الاول من موضوع ارث الحفید محرز وجدانا، در اینجا جزء اول از موضوع ارث بردن آقای نوه وجدانا محرزه، یعنی مرگ پدر بزرگ اینجا وجدانا محرزه. ولی جزء الثانی و هو عدم اسلام الاب مشکوکن، اینجا در شک داریم دیگه، نمیدونیم که عدم اسلام او تا چه زمانی بوده. لذا فیجری استصحاب الجزء الثانی، استصحاب جزء دوم جاری میشه. خب یعنی میگیم که خدمت شما عرض شود که تا قبل از مرگ پدر بزرگ این مسلمان نبوده، شک میکنیم که این مسلمان نبودن او تا زمان پدر مرگ است یا تا قبل از زمان اوست. استصحاب میکنیم عدم اسلام او را تا زمان مرگ، و به ذم الاستصحاب الالوجدان، با ذمیمه کردن استصحاب عدم اسلام پدر، یعنی پسر اون پدر بزرگه، الالوجدان. الالوجدان منظور چیست؟ یعنی این که ما وجدانن میدونیم پدر بزرگ مرده است، با ذمیمه کردن استصحاب به این مطلب وجدانی یا یقینی که ما بهش علم داریم، نحرز موضوع الحکم شرعی لارث الحفید، ما احراز میکنیم موضوع، خدمت شما عرض بشود که حکم شرعی را برای ارث بردن آقای نوه. ولیکن علی شرط ان یکون الاثر الشرعی مترتبا علی ذات الجزء. خب یه نکته اینجا هست، یه شرطی داره. شرطش اینه که ما در مستصحباتی که مستصحب ما دارای دو جزئه، اثر شرعی اگر میخواد بار بشه بر چنین استصحابی، باید اثر شرعی بر ذات این دوتا جزء بار بشه، باید اثر شرعی بر خود این دوتا جزء بار بشه، نه بر حالتی از حالات این دو جزء. اگر اثر شرعی بر حالتی از حالات این دوتا جزء وارد بشه و ثابت بشه و مترتب باشه، دیگه اینجا استصحاب ما استصحابی نیست که بشه جریان پیدا کنه، چون میشود دوباره استصحاب اصل مثبت. فرض بفرمایید اثر شرعی داشته باشیم که این اثر شرعی که مترتب بر مستصحبی است که مستصحب ما دو جزئی است، اما این اثر شرعی زمانی بار میشه که این مستصحب دو جزئی ما دو جزئش همزمان با هم وجود داشته باشن. خب این شرط همزمان بودن دو جزء لازمه عقلی و تکوینی وجود این دو جزئه. این که شما با استصحاب ثابت کردی این دوتا جزء موجوده، لازمه تحقق و وجود این دوتا جزء اینه که مثلا اینها با هم همزمان هن یا در واقع اقتران دارن یا اجتماع دارن. این لازمه میشه اثر در واقع اصل مثبت. اگر اثر شرعی شما مترتبه بر این لازمه باشه میشه اصل مثبت و دیگه جریان نداره. ولكن على شرط ان يكون الاثر الشرعي مترتبا على ذات الجزئين، بر خود او دو تا جزء مترتب باشه. و اما اذا كان مترتبا على وصف الاقتران والاجتماع بينهما، اگر که اثر شرعی مترتب باشه بر حالتی که اون حالت چی باشه، حالت اقتران و اجتماع میان این دو تا جزء، یعنی اثر شرعی زمانی بار میشه که اینها با هم اقتران داشته باشن، همزمان با هم به وجود اومده باشن یا اجتماع داشته باشن، در یک موضوع با هم جمع شده باشن. فلا جدول الاستصحاب المذکور، همچنین استصحاب اینجا جاری نمیشه. توجهی نباید بکنیم. چرا؟ لأن الاقتران و الاجتماع لازم عقلیون و اثر تکوینیون للمستصحب. این که شما اثر شرعی رو مترتب بر حالت اقتران و اجتماع می کنید، خود اقتران و اجتماع لازم عقلی مستصحبن، اثر تکوینی مستصحبن. و قد عرفنا که ان الاثار الشرعی المترتب بر المستصحب به واسطت عقلیه لا تثبت. آثار شرعی که بر استصحاب بر مستصحب مترتب هستن، اون هم به واسطه یک در واقع لازمه عقلی، لا تثبت، ثابت نمیشوند. خب این هم در واقع از این مطلب. اما گاهی اوقات تو همین فرض مثال، دقت بفرمایید، مثالی که الان زدیم مثال چی بود؟ میگفتیم که ما علم داریم که پدر بزرگ مرده، شک داریم که آیا پدر مسلمان شده است یا نه. گاهی اوقات نسبت به جزء دوم، یعنی همین اسلام آوردن پدر، ما یقین داریم که این جزء دوم ارتفاع پیدا کرده، یعنی یقین داریم که پدر مسلمان شده. تو همین مثالی که زدیم ما، موضوع مستصحب ما مرکبه، اما شک ما در چیه؟ شک ما در تاریخ اسلام اوه. آیا قبل از مردن پدر بزرگ مسلمان شده یا بعد از مردن پدر بزرگ مسلمان شده؟ خب اینجا جریان چه استصحابی است؟ در این موارد میگن که در موارد این چنینی که ما یقین داریم که پدر مسلمان شده، پدر بزرگ هم که مرده، یقین داریم که او مسلمان شده، اما نمیدونیم مسلمان شدن او قبل از مرگ پدر بزرگ بوده یا بعد از مرگ او، در موارد این چنینی استصحاب کفر اب رو میکنیم، پدر رو میکنیم تا زمان مردن پدر بزرگ. وقد یفتر از که ان الجزء الثانی، بعضی وقتا اینطوری میشه، فرض گرفته میشه که جزء دوم معلوم الارتفاع، فعلا در زمان حاضر علم داریم که ارتفاع صورت گرفته، بن کنا نعلم، به این صورت که می دانیم فعلا که ان الابا قد اسلم، پدر اسلام آورده، ولیکن نشک و شک میکنیم فی تاریخ ذالکه، تاریخش کی بوده، و انه هل اسلم قبل وفات ابیه او بعد از ذالک، قبل از اینکه باباش بمیره، بابای این بابا دیگه، یعنی پدر بزرگ، آیا قبل از مرگ پدر بزرگ بوده اسلام او یا بعد از مرگ پدر بزرگ بوده؟ خب اینجا باید چیکار بکنیم؟ و فی مثل ذالکه یجری استصحاب و کفر الاب، در موارد این چنینی باید استصحاب کفر اب بکنیم، تا که الهین وفات الجد، تا زمانی که پدر بزرگ مرده. ولا یزر رو به ذالکه که اننا نعلم به ان الاب لم یعد کافرن فعلا. خب آیه سعد میگه که ممکنه کسی اشکال بکنه، این که شما در اینجا استصحاب جاری میکنید، استصحاب جاری کردن شما نیاز به ارکان استصحاب داره. یکی از ارکان استصحاب اینه که شما شک کنی که آیا این شخصی که مسلمان شده است، یعنی پدره، کافر شده یا نه، شک بکنی. خب ما در اینجا یقین داریم و میدونیم که پدر، یعنی پدر نوه، قطعا کافر نشده، هم اسلامه و در حالت مسلمانی است. خب چه استصحابی است؟ ایشون میگه اینجا این ضرر نمیزنه، این که او اصلا کافر نمیشود و کافر نیست، ضرر زننده به استصحاب نیست. چرا؟ چون مهم اینه که شما در ظرفی که میخوای استصحاب بکنی شک داشته باشی، و ما همینجا شک داریم. شک ما در چیه؟ شک ما در اینه که آیا اسلام او قبل از زمان حیات جد بوده، قبل از زمان مرگ، بسخواهی میکنم، قبل از زمان مرگ جد پدر بزرگ بوده یا بعد از زمان مرگ او بوده، در زمان حیات پدر بزرگ بوده یا در زمان بعد از حیات او بوده. و این مسئله شک در ظرف استصحاب رو محرز میکنه. میفرماد ولا یزر رو به ذالک، ضرر نمیزند به این استصحاب که اننا نعلم و میدانیم که به ان الاب لم یعد کافرن فعلا، این پدره فعلا کافر در واقع بر نمیگرده به حالت کفرش. چرا؟ لان المحمد تواجد و شک، مهم این است که شک ما وجود داشته باشه. فی ظرف الذی یراد اجراء الاستصحاب به لحاظه، در اون ظرفی که میخوایم استصحاب بکنیم، اجرای استصحاب بکنیم، به لحاظ اون اجرای استصحاب شک باید وجود داشته باشه. و هو فسرت و حیات الجد الهین وفاته، اون ظرفی که ما میخوایم درش استصحاب بکنیم و درش شک داریم، کدوم هین و زمان است؟ اون زمان حیات جد است تا هین وفاتش. اضافه یستصحب بقاء الجزء الثانی من الموضوع، اینجا بقای جزء دوم رو میتونیم استصحاب بکنیم. و هوا کفر لعب الهین حدوث الجزء الاول و هوا موت الجد. اضافه یتم الموضوع، او جزء دومه چیه؟ اینکه اب ما، پدر ما کافر است تا زمان حدوث جزء اول که مرگ پدر بزرگ باشه. اگه این اتفاق بیفته یتم الموضوع، موضوع ما تمام میشه. خب و کما قد یجری، این پاراگراف ها نکته خاصی نمیخواد بگه، میخواد بگه همچنان که ما میتوانیم استصحاب بکنیم در مواردی که مستصحب ما مرکب است و استصحاب اثبات چیزی باشه، میتوانیم استصحاب نفی چیزی باشه، دو طرفش هست. و کما قد یجری الاستصحاب علی هذا الوجه لاحراز الموضوع بذم الاستصحاب الی الوجدان، یه همچنان که استصحاب ما به این صورت جاری می شود برای احراز موضوع، به زمیمه کردن استصحاب الال وجدان، یعنی استصحابمون رو زمیمه کنیم به اون جزئی که وجدانن می دانیم هست. کذالکه قد یجدی لنفی احد الجزئین، همچنان است که جاری می شود همچین استصحابی برای نفی یکی از این دوتا جز. اونجا برای اثبات بود، اثبات این که خدمت شما عرض شود که همچنان مسلمان نیست. و فی نفس المثال اذا کان الاب، در همون مثال قبل، اگر پدر، اذا کان الاب معلوم الاسلام، اسلام بودن، مسلمان بودنش معلوم باشه، فی حیات ابهی، در زمان پدر بزرگ مسلمان بودن پدر معلوم باشه، و شک فی کفرهی، اما شک ما در چیست؟ در کفر اوست که آیا کافر شده است، اند وفاتهی، در وفات و هنگام وفات پدر بزرگ، جرا استصحاب اسلامهی، اینجا استصحاب اسلام جاری میشه، و استصحاب و عدم کفرهی الهین موت الاب تا زمان مرگ اب، یعنی پدر بزرگ کافر نبوده. خب اگر این اتفاق افتاد و نفعینا به ذالک، با این استصحاب نفی میکنیم ارث الحفید من الجد، ارث بردن نوه از پدر بزرگ رو منتفی میکنیم. سواء کننا نعلم بکفر الاب بعد وفات ابیه اولا، فرقی هم نمیکنه ما بدونیم که بعد از مرگ پدر بزرگ آقای پدر کافر شده یا نشده. همین که تا قبل از مرگ او اثبات اسلام بشود، ارث بردن نوه از پدر بزرگ منتفی میشه. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل